برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نماز میت نوشته زنده‌یاد رضا دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، از جمعه شروع کردیم به خوندن داستان نماز میت از دوست از دست رفته رضا دانشور. من با اجازه ادامه میدم قسمت دوم داستان.
خواهش میکنم.
لندوک را هم آوردند و بین ما یک مستراح فاصله گذاشتند. داشتم فکر میکردم چه کار کنم که لندوک از راه آب چاه سر در آورد. و با سر و روی آلوده و بوی تطهیر گفت: سلام، چه خبر؟ گفتم: هیچی، هیچ خبر. پرسید: هیچ ملاقاتی نداشتی تازگی؟ گفتم: چرا، دیروز اومده بود، حالش خوب بود. گفت: داره یه کارایی میکنه. آن وقت به صرافت افتادم که شوهرش را نخواسته بود ببیند، خواهرم، و فرصتی برای تعجب کردن نبود. گفتم: متاسفم یوسف. سرش را پایین انداخت و گفت: عیب نداره زعیم. سکوتی کرد و گفت: حتما لازم بوده که اینطوری رفتار کنه. شکی و سوالکی در صدایش بود. گفتم: داری بخشش میکنی یوسف؟ باز مسیحیتت عود کرد؟ من از بخشش هیچ خوشم نمیاد. گفت: زعیم، هر وقت بیگناه باشی بخشش هم لازمه. و تند اضافه کرد، سرش پایین بود و لبش میلرزید: خواهر شما از من تقاضای طلاق کرده. و فرو رفت. تقیه محکمی به در خورد. سرم را کردم پایین و خفه نیمه دادی کشیدم. متاسفم یوسف، راست میگم، اصلا سر در نمیارم. نمیدونم یوسف، نمیدونم هیچی. بیچارگی بود که آدم نداند و نتواند هیچ کاری بکند و دست و پا بسته بماند و یوسف غلام را در آن حال ببیند. صدایش از ته چاه در آمد: عیب نداره زعیم، حتما لازم بوده. و شک و سوالکی و بغضی و فروریختنی در آمدم. مأمور گفت: چقدر طول کشیدی؟ هیچی، هیچ طول نکشیدم. و به گلها نگاه کردم، گلهای زندانی در خاک و مشوش. به کابوس باغچه نگاه کردم و زخم درشت خورشید که روی شیشه آسمان چکیده بود و میگزید، و زنبورهای بیهوده و بیمعنا با وزوز کورشان و آجرهای درشت و قرمز و قدیمی و دیوارهای بلندی که زندگی کنارش سر می‌خورد و در حال ماسیدن بود. گفتم: سرکار، بازم عشق تو زندونو. سرش را تکان داد و به لشی و بیاری من آنقدر که حوصله و فرصت داشت متحیر شد. پک و پوزش اینطور نشان می‌داد، در هم و فشرده شده بود. گفتم: سرکار، هیچ با زنای زندانیا خوابیدی؟ نگاهم کرد و پرسید که زن دارم؟ گفتم: کارت نباشه، هیچ وقت خوابیدی؟ گفت: نه. پرسیدم: با مادراشون چی؟ این دفعه بیشتر نگاهم کرد. خب نه. گفتم: با برادراشون، خواهراشون، بالاخره با یکیشون که خوابیدی؟ گفت: برو تو، پوزتو ببند. در را بست، از پنجره فریاد کشیدم: تو آخرش با یک کچل میخوابی، از بس بی دست و پایی سرکار. و سعی کردم توی سلول آواز بخوانم، خودم را کشتم یک آوازی بخوانم. شادی گریاور وحشتناکی هجوم آور شده بود، توی سرم داغ بود و تمام تنم تیر می کشید، تکان می خوردم و دلم حری می ریخت پایین. باز موزیانه می رفتم کناره بگیرم، نظارگری کنم و انگار من نباشم، انگار من نشنیده باشم که صدای لندوک هی زیر تاق کلم بیاید و رد بشود، با شکستن چیزی، با تردیدی معصومانه و عصبانی کننده. حتما لازم بوده که اینطوری رفتار کنه. با تنین شکی و معصومیتی و مسیحیتی مجروح و اجباری شروع کردم که خودم نباشم و ضربه های مشت را توی سرم حس نکنم و با حقحقی که روی شانه هایم، روی دیوارهای سمنتی و روی در آهنی سکوت کرده بود ناآشنا باشم و خودم را به کوچه علیکب بزنم و سعی کنم یک چیزی بخوانم تا آرام شوم، تا نچرخد، تا بوی تنهایی و شکست برود که شنیدم کسی میخواند. آخر کجا شنیده بودم؟ کجا؟ آی کچلا، کسی میخواند، برای چه؟ آرام نشسته بودم روی زمین و زمزمه را گوش میکردم که در فضای آشفته تکرار میکرد و نعره میکشید. حتی مانع صدای وزوز آفتاب نبود که از بیرون سماجت میکرد. گفتم پس چرا چیزی به من نگفته بودی؟ ماتم که چرا چیزی به من نگفته بودی؟ گفت نه، دوستش دارم. و صاف به من نگاه کرد. فکر کردم ناراحت میشی. گفتم عجب خری هستی تو خواهر. گفت آدم فوق‌العاده‌ایه، میخوام زنش بشم. خب؟ گفتم آه خب البته. اما گفت معلم فرانسه است، توی خانواده ارمنی به دنیا اومده. همین. گفتم خوبه، یک شنبه ها باهاش میری کلیسا. گفت حالا دیگه نه. گفتم یعنی؟ گفت خب بیدینه. ساکت شدیم و راه رفتیم. سکوت اذیتم میکرد و آهسته دریم 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 دارام زمزمه میکردم. فقط آهنگ نرمی بود و هیچ وضوح و لحنی نداشت. گفتم هی به آدم میگه زعیم. گفت به همه نمیگه، تا کسی رو نشناسه نمیگه و تا از کسی خوشش نیاد نمیگه. گفتم پس مبارکه، ما نظرشو گرفتیم. گفت آره. گفتم سلامش برسون. خداحافظی کردیم و چند قدمی که دور شدم دیدم ایستاده است و لبش را می جود. معطل بود. پرسیدم چرا نمیری پس؟ گفت تو بدت نمیاد؟ گفتم اهه. گفت میگم اگه تو نمیخوای نرم. گفتم میخوام. گفت میگم اگه تو بگی نه این کارو نمی کنم. گفتم نمیگم. گفت تو مطمئنی که از اون خوشت میاد؟ گفتم آره. گفت تو چیزی رو از دست نمیدی که نه؟ گفتم عزیز دلم، دوتاییتونم میتونم دوست داشته باشم. گفت اگه تو فکر میکنی. گفتم بهتره بری معطلش نذاری. گفت اگه تو فکر میکنی بهتره. گفتم آره عزیز دلم، آره، برو جونم. سوار شد و رفت و دلم فشرده میشد که کاش ترتیبی میدادم آنها میآمدند خانه خودمان. برگشتم و از میان خیابانهای عصر رد شدم. همش فکرم این بود که کاش ترتیبی میشد داد که با هم یک جا باشیم، با خواهرم، من و لندوک. با سوت می زدم دیریم 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 دارم و به صرافت هیچ چیز نبودم. خیابانها بیشتر بوی آب پاشی جارو می داد و بوی گردش. با وضوح می شنیدم از لای دندانهای کلید شدم صدا می آمد. نشسته بودم و زانوهایم بیخ گوشم بود. گفتم لنگ دراز هم معرکه‌ایه ها. گفتم لنگ دراز هم معرکه‌ایه ها. با کله تاسش مثل لاک پشت شده بود، هر روز مثل لاک پشت بود. سر زانوهاش دوتا وصله سیاه، میخ کلش سبز شده بود و وسط سرش سفید و کپک زده صورتش را پوشانده بود. هر روز ساق پایش مثل مار بی خورده آویزان بود و سگ مگس رویش نشسته بود و میخاند. هر روز یک ریتمی داشت. شکمش آن زیر ورم کرده بود و از سایه های زیر کله کچلش یک صدایی در می آمد که ریتم داشت. رنگ خواهرم پریده بود، پریده بود مثل مرده، مثل گچ دیوار. گفتم انسی چیه؟ لپایش کبود بود. گفتم کسی اذیتت کرد انسی؟ گفت کچله کلوچه هامو خورد. گفتم بریم پدرشو. جیغ کشید، نه داداشی قورتت میده. از دالان سیاه پریدم توی کوچه و نور روی سرم نشست. یک لاک پشت بزرگ و گرسنه سر کوچه نشسته بود. نور روی شانم میدوید. روبرویش ایستاده بودم و از توی سایه های بالای شکمش چشمهایش مرا می سوزندند. شکمش به قدر یک بزغاله مار باد کرده بود. از زیر نشیمنش دستش را درآورد و جلوی صورتم باز کرد. پر از کلوچه بود. تعارف کرد. گفتم انسی تو که خودت اونا رو بهش داده بودی. گفت من به خدا دوتاشو دادم. گفتم ای دروغگو. گفت خب سه تاشو. گفتم انسی دروغگو دشمن خداست، زود برو دهنتو آب بکش. گفت باشه، استغفر الله و توبه. وسط دستش را گاز گرفت و اینور و آنور توف کرد. گفتم حالا بریم پهلو کچله یه خورده بشینیم. چهرش را در هم کشید. عیه. گفتم نمیای؟ گفت چقدر کثافتی تو، عیه. گفتم صدای اون سگ مگسا رو شنیدی که روپاش آواز میخونن؟ گفت آواز که نمیخونن، وز وز میکنن. سبیل درشتی پشت دریچه رویید. چه مرگته زندانی؟ از زیر سایه های زیر کلم نگاهش کردم و دستم را دراز کردم و جلوتر باز کردم. پر از مغبونیت بود. پرسیدم زن داری؟ تند دریچه را بست. راستی چه خیال کرده بود؟ از چه ترسید؟ صدایش کردم و این مرتبه پرسیدم ببخشین سرکار، این صدای تق 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 چیه نزدیکای صبح؟ میدانستم، میخواستم یک چیزی گفته باشم و کیفش را ببرم. این بار محکمتر دریچه را بست. از شنیدن بهتر بود، از آن آهنگ بهتر بود. من راجع به صداهای سحر میدانستم، مربوط به خواندنم بود، بی ربط هم نبود، اما صحبت کردن دربارش مستقیما و حتما بهتر از آن آواز بود. بی مفهوم و پر از اضطراب به خودم گفتم قهرمانی چه سخت زعیم، و به بند بند کلامم مثل پیامبران شک آوردم. تکه‌ای از یادداشت‌های یوسف غلام. 20 سال محکوم شدم. گمان نمی کنم این قدرها طول بکشد. بعضی وقتا به هر حال مهمترین امور اهمیت خودشان را از دست می دهند و تبدیل به موضوعهای درجه دو می شوند. جریان طلاق انیس تمام شد و برادرش از این بابت تقریبا نیمه دیوانه شده است. پریروز توی دادگاه برخاست و از دادستان پرسید که هیچ وقت با زنهای زندانیان خوابیده است. بردندش بیمارستان. البته برای ظاهرسازی بود، جوانم همین روزها برش گردانند. مشکل می دانم آنجا کسی دلش برای کسی بسوزد. مقصودم آنهایی هستند که فعلا دستشان زیر ساتور نیست، سواران برخر مراد. میان خودی ها هم وضع از این بهتر نیست. چشم از چشم می ترسد و خیانت بدیهی ترین و تأسف بارترین پدیده این روزهاست. همینطور شجاعت، همینطور شکنجه و همینطور پافشاری. اما تمیز هیچ کدام از اینها آسان نیست. من بارها به خودم تردید کردم. البته مردان شریف و تردید ناپذیری هم هستند. تصور میکنم برادرزنم یکی از آنها باشد و تصور میکنم او هرگز در مورد کارهایی که کرده است، بهتر بود نمیگفتم برادرزنم، چون حقیقتا یک هفته میشود که هیچ نسبتی با هم نداریم. تردید روا ندارد. البته به مسائل زیادی فکر میکند که پاره اوقات باعث اختلال در کار اعصابش میشود. مسئله خواهرش خیلی برای او مهم بود. من از علاقه و توجه او میبایست سپاسگزار باشم. تصور میکنم بیشتر به خاطر من بود که آن همه درد را متحمل میشد. به هر حال من همیشه به او احترام خواهم گذاشت. او مرد شجاعی است و تصور میکنم هرگز در ایمانش نسبت به راهی که برگزیده است خللی وارد نیاید. او تصور میکنم ادامه خواهد داد. هنوز نتوانستم بفهمم چرا انیس از من طلاق خواست و شاید باید صبر کنم تا بر اثر مرور زمان از این عمل او سر در بیاورم. در اینکه او و من عاشق یکدیگر بودیم تصور می‌کنم تردید روا نباشد. این را نیز مطمئنم که او زنی فهمیده و معقول است و هرگز گمان خیانت بر او نمی‌رود. هرچند این روزها مشکل است که افکارم را تنظیم کنم. هنوز نتوانستم به نتیجه برسم که یک کمونیست خوب در این طور مواقع چه عکس العملی نشان می‌دهد. البته اعتراف می‌کنم که من مرد با ابتکاری نیستم و ای کاش در این باره چیزی به وضوح نوشته بودند. به هر حال سعی می‌کنم که برایم مهم نباشد. از من و از هر عضو دیگر حزب بعید است که این گونه مسائل جاری و دست و پاگیر زندگی برایش سخت و شاق مطرح باشد. من تصور میکنم اصلا زن گرفتن کار بسیار احمقانه ای باشد. به هر حال این حماقتی است که من مرتکب آن شدم و تمام شده. اما واقعا آیا میخواستم که تمام شود؟ نه، نمیدانم چرا نه. فکر میکنم در وجود هر آدم تضادهای بسیاری باشد که حتی تعلیمات حزبی و ایدئولوژیک هم بعضی مواقع از پس آنها بر نمی آید. البته یقینی به آنچه میگویم ندارم. من ارمنی کم عقلی هستم که تا چیزی بدیهی نباشد مشکل میتوانم دربارش قضاوتی قطعی کنم. البته با تعلیمات کبیر حزبی بسیاری امور سادگی و وضوح می‌یابند و به آسانی بدیهی می‌شوند. اما چیزهایی هم هست که من هنوز ندیدم صریحاً درباره آنها چیزی نوشته باشند. شاید هم بر اثر کتک‌هایی که خوردم کمی ذهنم کند کار می‌کند و قسمتی از مغزم از کار افتاده است. و تازه حرفای من هیچ حجت نیست. من از امور حزبی هم زیاد نمی‌دانم. چیزهایی که من می‌دانم بیشتر مربوط به عدالت و مبانی تاریخی آن است. خب من چون دلیلی برای عدالت خواهیم لازم نداشتم زیاد دنبال فلسفه نرفتم. به هر حال من به این تضاد درون آدمی تازگی ها معتقد شدم و شاید هم این اعتقاد موقتی باشد. می شود درباره پیروزی طبقه کارگر حکم قطعی داد و به آن ایمان آورد، اما در این باره تصور میکنم حکم قطعی دادن که آیا تا پس فردا هم همینطور فکر میکنم دور از ناموس واقعیت متغیر است. برادرزن من آدم بسیار مهم و بزرگی است. این را حالا تقریبا مطمئنم. اما همین حرکت دیروز او در دادگاه که موجب دلخوری بسیاری از رفقا شد از یک مارکسیست خوب کاملا بعید است. ممکن است او رنج بسیاری برده باشد از بابت اینکه تصور می‌کند آنها به همسران و کسان محبوسین چشم داشت هایی دارند، اما اعتراف به این شکست به منزله پذیرش آن است و یک آدم تشکیلاتی باید مسئله پرستیژ جمع و استراتژی صحنه نبرد، چه نبرد اخلاقی و معنوی و چه موضعی و مادی، را هرگز از یاد نبرد. این همان وجود متعارضی است که علارغم تعلیمات و اعتقادات شخص را به سرپیچی از اصول وامی دارد و در این باره واقعا مشکل است که انسان قضاوت کند. اینطور مواقع شخص خطاکار به راستی خطاکار و مقصر است. طلاق زنم تقریبا نیمی از مغز مرا فلج کرده است و این خیانتی است به خودم، رفقایم و افکارم. در حال حاضر که نیمی از فعالیت فکری من در خدمت تصورات و خیالاتی است که درباره زنم دارم، درست در همین لحظه هزاران هزار مثل من و برادر زنم و زنم و رفقایی که اکنون به مسائل شخصی می اندیشند در حال مبارزه و جدال با افریط سرمایه‌داری و گرسنگی هستند. من می دانم که روزی 13,000 نفر در نیجریه می میرند. می دانم که دسته دسته مردم گرسنه در هند و هندوچین و فلسطین و آفریقای پهناور و آمریکای جنوبی و اسپانیا با دیکتاتوری و جنگ و گرسنگی دست به گریبانند. و می دانم که من از آنها هیچ جدا نیستم. یعنی من یک ارمنی آسیایی هستم با منافعی مشترک با رنجبران تمام جهان و مسئولیتی بسیار نزدیک و همبسته با آنها. معاذا باز همچنان به زنم می اندیشم و از این بابت غصه می خورم. این غصه مغز مرا از خدمت به باور داشتم و ایمانم که حتی یک لحظه به آن شک نکرده ام باز داشته است. و آیا در این حال هنوز من مقصرم؟ نمی دانم. اما به هر حال باید سعی کنم مسائل شخصی را کاملا از میان کلم بیرون بکشم تا بتوانم به ارزش‌های بزرگتر انسانی توجه یابم. آخر من به تنهایی چه ارزشی دارم؟ و مگر زنم، زن من و من خونی رنگین تر از چگونه می شود از پس این مهم برآمد؟ تصور می کنم با یادآوری و بازگویی تمام ذهنیاتی که مربوط به زنم است بتوانم گریبانم را از چنگ افکار خجالت آوری که بر اثر این هجران و هرمان و بیوفایی دچارشان شدم خلاصی بخشم. سعی می کنم به خاطر بیاورم و تصور می کنم این علاج پرفایده‌ای باشد. اعتقادات من درباره زنان غیر محدود و پیچیده بود. من هرگز تصور نمی کردم که زنان با آن مغز کم وزنشان هیچ بتوانند از معقولات سر در بیاورند. باور نمی کردم که هیچ زنی بتواند جز خودش را دوست بدارد و اصولاً با آن قسمت از اساطیر مذهبی عامیانه که زن را مرید شیطان و دستآموز مار می دانست موافق بودم. البته تا وقتی که با زنم برخورد نکرده بودم. حقارتی که زنان در نظر من داشتند باعث شد که در آن آشنایی اول من نسبت به او رفتاری سرد در پیش بگیرم و همین موجب کشش و علاقه های بعدی بین ما شد که من کوشیدم جبران کنم و او سعی کرد با به دست آوردن مهر من بر من غلبه بیابد و من این اجازه را بعدها به او دادم و ازدواج کردیم. جریانات عاشقانه ساده‌ای بین ما گذشت که کاملا اخلاقی و با رعایت قوانین مربوط به شرافت و عرف عام بود و این را هم من از او، من و او خواسته بودیم. یکی از داستان‌های لافونتن را از فرانسه ترجمه کرده بود و آورده بود پیش من تا برایش تصحیح کنم. می‌خواست چاپش بزند. من به او گفتم که روز بعد بیاید و من شب مطابقه خواهم کرد. و رفت. البته من بیشتر از یک بار به او نگاه نکردم و چیزهای چشمگیر در او فراوان یافت می شد. ترجمهش بسیار مغلوط بود، هیچ اهمیتی نداشت و می بایست به کلی از نو ترجمه شود. فردا به او تذکر دادم که بهتر است برود و هنوز در تکمیل فراگیری زبان بکوشد. برآشفته شد و عصبانی به من نگاه کرد و رفت. این بار توجه کردم و چشمهای گیرایش را پسندیدم، اما باز هیچ به روی خودم نیاوردم. زیبا بود و یک جوری بود که میشد به او اعتمادکی کرد. یک روز دیدم کتابش را چاپ کرده و برایم فرستاده است با یک جمله پر از کنایه که اول کتاب برای من نوشته بود و از زحمات من تشکر کرده. البته واضح است که من هیچ زحمتی نکشیده بودم، اما دو مرتبه کتاب را با اصلش مطابقه کردم و بسیار عالی در آمده بود. شش ماهی گذشته بود و پیشرفت او واقعا تعجب آور بود. دومین باری که او را دیدم توی کتاب فروشی بود که کتابش را چاپ زده بود. گفتم خانم شما خوب پیشرفته اید، کتابتان عالی بود. نیشخندی زد و از من سوال کرد که من زبان فارسی را کجا اینقدر بد یاد گرفتم. فهمیدم که کنایه می زند. برایش توضیح دادم که من تقصیری ندارم و در حقیقت او زیاد زبان بلد نبوده است و گفتن من باعث شده بوده که او برود و زبانش را تکمیل تر کند و تازه زبان اصلی من هم فارسی نیست و برای یک ارمنی همینقدر فارسی دانستن هم زیاد است. و اینجا که رسیدیم مقدار زیادی توی خیابان راه رفته بودیم و من از او دعوت کرده بودم که برویم بستنی بخوریم و رفتیم بستنی خوردیم و حرف زدیم و برای اینکه بعد هم را ببینیم قرارکی گذاشتیم و مرتب این کار را تکرار کردیم تا من دیدم دارد وقتم تلف می شود و ملاقات ها که سخت عفیفانه بودند خستگی می آورند و دیدم که عاشق شدم و او هم همین عقیده را داشت. بعد یک روز من رفتم پیش برادرش خواستگاری. فایده زیادی ندارد که من بسیاری چیزهای ریز و بی اهمیت را به یاد بیاورم که گفتن آنها هیچ ارزشی ندارد. مثلا دلم می‌خواهد دائم آن روزی را که ما با هم قرار شرابخوری کمی داشتیم و گرامافون آهنگ فرانسوی می‌خواند و یک کم سرمان گرم شده بود و به فرانسه با هم چیز می‌گفتیم پیش چشمم بیاورم و هی تقلید آن روز را بکنم. حاک بر سر من، راستی که چه آدم بی اراده و حقیری هستم. وقتی آدم انقلابی باشد و بورژوا باشد این طور چیزها پیش می‌آید. به نظر من هیچ چیز خنددارتر و ناگزیرتر از یک بورژوای انقلابی نیست. به نظرم برادرش اول از لهجه ارمنی من جا خورد، اما بعدن کمال آقایی را به خرج داد و گفت هر طور که دل خودش می‌خواهد. ما با هم ازدواج کردیم و خوشبخت بودیم. من هیچ شک ندارم که خوشبخت بودیم. با وجود این، از این همه حبسی که اینجا هست زن من اول از همه طلاق گرفت. من تقریبا مطمئنم که لازم بوده است و یا یک اتفاقی بوده است که زن من نخواسته یا نمیتوانسته یا فرصت نداشته که به من بگوید. زنها خیلی تودار هستند و بیشتر به فکر بدبختی خودشان. به هر حال من نمیتوانم درباره زنم هیچ فکر بدی. نمیدانم آیا حتما لازم بوده که یک چنین کاری را بکند؟ آدم که نمیتواند قطعی حکم کند، که معلوم که در این کار منظور شریفی نباشد. برد هر کس که در همه اعمالش مشهود نیست. وانگهی اگر من قرار باشد 20 سال این تو بمانم، خب چه توقعی؟ میبایست من خودم پیشنهاد طلاق میدادم. خیلی از رفقایم همین کار را کردند و به قاعده ترین کار هم همین است. همین روزها محاکمه برادرش است. حتما می آید و شاید ببینمش و شاید بشود یک چیزی از چشمهایش بفهمم. اگر هم نفهمیدم دیگر باید سعی کنم بپردازم به افکار اساسی. تصور می کنم موفق بشوم خودم را غسل فکری بدهم. خب آقای رحیمی، مثل که وقتمون تموم شد و این بخش از کتابم به پایان رسید. رسیدیم به سر بخش بعدی که عنوانش است آهسته به یاد می آورم. بذاریم با اجازه برای فردا.
لطف کردید، سپاسگزارم.
روز شما.